أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداء، عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در ذیل تنبیه هشتم، چند تنبیه آخری که تنبیهاتون فی تنبیه وجود داره که حالا اهم اونها رو اشاره بکنیم. تنبیه اول این هست که در السنه بزرگان اصول در مقام یک تعبیری رایج هست و اون اینه که میگن در این دو مقام، جایی که اضطرار به معین واقع بشه یا به غیر معین، در غیر معین میگن توسط در تنجیز یا توسط در تکلیف. این تعبیر رو به کار میبرن. از جهت این که خب این تعبیر مفادش چیه و مبناش چیه، توجه به او مفیده، ولو این که امر ضروری نیست بعد از اینکه احکام روشن شد. حالا این آشنایی با این تعبیر هم خوبه که در کلماتی وقتی دیده میشه معلوم باشه. مقصود از توسط در تنجیز این هست که تنجیز مقام رو مقایسه میکنن با دو جا و در اثر این مقایسه میگن این متوسط بینهماست. مثلا در جایی که حالا تنجیز در بحث ما رو در جایی که بی احد الاطراف مثلا استقرار پیدا کرده، اگر اینجا رو مقایسه کنیم با شبهات بدویه که اصلا معقول به علم اجمالی نیست، خب اونجا اصلا تنجیزی وجود نداره. اگر مقایسه کنیم با موارد علم اجمالی که اضطراری به عده اطراف نیست، اونجا تنجیز همه جانبه وجود داره، هم نسبت به موافقت قطعیه هم نسبت به مخالفت قطعیه. در ما نحنفی اگه قائل به تنجیز شدیم خلافاً لمرحوم آقای آخوند، خب یه تنجیز متوسطه، نه اونیست که اصلا تنجیز نداره باشه، نه اینیست که از همه جانب تنجیز داره، بلکه تنجیزیست متوسط که از نسبت به موافقت قطعیه تنجیز نیست، اما نسبت به مخالفت قطعیه تنجیزه. پس این تعبیر از سنجش مقام با شبهات بدویه و شبهات و اطراف علم اجمالی که هیچ استقراری درش نیست و تنجیز به جمیع معنا هم نسبت موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه برقراره، این میشه متوسطه بین ما، نه آن است و نه این است، نه این است که هیچ تنجیز نداشته باشه، نه آن است که از هر نظر تنجیز داشته باشه، یه امر متوسطه بین این دو ها هستش. و اما گاهی گفته میشه توسط در تکلیفه. خب این تعبیر هم الان مسلک کسانی است که در مقام قائلن به این که اگر اون ما یختاره المکلف لرفع الاضطرار اون واقعا همون حرام واقعی بود، در این صورت برداشته میشه اون حرمت، ولی اگر اون حرام واقعی اون نبود بلکه اون دیگری بود برداشته نشده. پس اینجا هم یه توسطی پیدا شد. در جایی که علم اجمالی است و اضطراری نیست، او هر طرف رو برداری و واقع باشه تکلیف هست. در مورد شبهات بدویه هم که خب دائر مدار این است که در واقع تکلیفی بوده یا نبوده یه ترخیص. اما در اینجا در یه صورت تکلیف هست، در یه صورت تکلیف نیست، و اون در جاییست که اگر ما یختارهو در واقع حرام باشه تکلیف نیست، و اگر ما یختارهو حرام نباشه خب یعنی دیگری باشه خب تکلیف هست. این تعبیرم به این ملاحظه است. پس این تعبیری است که همون حرفایی که اونجا زده میشد که مسالک مختلف بود، اینو به این تعبیر میان بیان میکنن و آشنایی به این خوبه که خب کسی اینجور تعبیر میکنه مقصودش چیه. این تنبیه اول.
اگر حتی اون طرفی که ما یخدار بوده دفل استرار حرام نباشد، اگر طرف دیگر باشد، باز هم ایشون مبنای آقای آخوند دقیقاً مانحن و فیه رو میگه این شبهات بدویه است. میگه چون منطبق میشه ما دختار و حول دفع الاسترار، ما اونی که ما دختار و عدل منطبق میشه، ما میمونیم شبه بدویه دیگه. نه. پس دیگه توسط و کمتر بودنش بشه جهتی رو نمیفهم.
در اونجا میگوییم در شبهات بدویه ممکن است تکلیف باشد، حکم نمی کنیم به عدم تکلیف. اونجا حکم نمی کنیم به عدم تکلیف،
ولی منجز نیست
میگیم بله اگرم باشه منجز نیست. در شبهات در اطراف علم اجمالی که اضطراری نیست، اونجا تکلیف مسلم هست. اینجا یک امر متوسطی میگیم، میگیم اگر همون طرفی که اضطرار پیدا کردی او رو انتخاب کردی تکلیف نیست، حکم میکنیم به عدم تکلیف، و اگر اون طرف باشه تکلیف حتما هست. پس یه امریست که اونجا میگیم علا اگه تقدیر هست چه این طرف چه اون طرف، اینجا میگیم به خدمتشون تکلیف ممکنه باشد، اما اینجا نه اینجوری حکم میکنیم، نه مطلقا میگیم هست نه مطلقا میگیم نیست.
نه
اینجور نیست که بگیم شاید نباشد، در یه صورتی میگیم حتما نیست.
حتما نیست
شد.
حتما نیست
تو
شما
باید بگم
ممکنه واقعا اون
شور. نه ما چه حکم میکنیم؟
تو شور
بتون
ما اینجا قطعا میگیم نیست.
کجا؟
منجس نیست تو
شما باید منجس و تنجیز غیر تکلیفه. داریم دو تا حرف دیگه، دو تا تعبیره. یه عده میگن توسط در تنجیزه، توسط در تکلیف نیست، مثل آقای خویی. چون آقای خویی چی میفرماید؟ میفرماید تکلیف علایانه وجود داره. درست؟ تکلیف برداشته نمیشه در بحث ما. بله. اونجا که استرار به اهل اطرافه.
بله.
درست؟ پس ایشون میگه تنجیز در توسط در تکلیف نداریم.
نسبت تنجیز داریم.
اینجا مثل همه علم اجمالی دیگه است.
نسبت مخالفت قطعیه فقط تنجیز داریم. نه موافقت.
پس نسبت پس هر نسبت به تنجیزه نه تکلیف.
بله.
اما طبق اون مسلک دیگه مثل مسلک آقای آخوند، مسلک آقای نائینی که اینا میگن درسته که استرار به جامعه.
خب.
اما در بعض فروض چی میشه؟ تکلیف برداشته میشه. اگر اون ما چیزی که انتخابش کردی برای رفع اضطرار، اون واقعا تکلیفش برداشته میشه، تکلیف در اون صورت نیست.
خب
بنابراین طبق این نظر میشه توسط در تکلیف.
خب یه سوال همین
نه در تنجیز
همینجا سوال همینه. در شبهات بدویه هم ممکن است اونی که رفع ما لا یعلمون هست ممکن است تکلیفی داشته و برداشته شده.
تکلیف برداشته نمیشه اونجا. در تئوری بدویه تکلیف برداشته نمیشه، بلا تصریف لازم میاد. در اونجا فقط چی میشه؟ تنجیز. پس اونجا برداشت مسلم تنجیز برداشته شده. پس توسط نیست. اونجا حتما تنجیز برداشته شده اگه باشه.
من عرضم اینه. عرضم اینه در شبهات بدویه من شروع به دوتونو که نمیدونم حکمش چیه، یا اصلا واقعا حکمی ندارد.
خب
یا واقعا حکمی ندارد، مثل کی میمونه؟ مثل اون وقت میمونه که در مانع نفی من اونی که دفع الاضطرار هست واقع حرام بوده و این مابقی واقعا حکم ندارد. در شبهات بعدی هم ممکنه واقعا حکم نداشته باشد، رفع اعمالای علم، یا ممکن است واقعا حکم داشته باشد مثل مانع نفی که واقعا مانعدار او حلال بوده، مابقی حرامه که تنجیزش رو برمیداره. در مانای علمون هم اگر حتی حرام باشه تنجیزش رو برمیداره. عرض بنده اینه، هر آنچه که آقای آخون در شبهات بدویه میفرماید همون رو عیناً در اینجا
نه همون اینجا نمیفرماید.
شعبتتون رو شما میدونید حرامه؟ نمیدونید. ممکن حرام باشه، ممکن حلال باشه. در مابقی هم همینه، ممکنه حرام واقعی در این مابقی باشه، ممکنه نباشه. در شبهه بدویه چی میگید؟ میگه اگر نیست که نیست چی، اگر هست تنجیز رو برمیداره. در مانع نفی مابقی هم همین رو میگیم، میگیم اگر در اون دفع اضطرار حرام واقعی بوده این دیگه واقعا حلاله که هیچی، اگر نه دفع اضطرار حلال بوده این حرامه، تنجیزش رو برمیداره.
در شما در تنجیز هم رو میگیم در تنجیز رو در تنجیز رو میگیم
اصلا
قبلی اون درست
آقا هر حرفی که در شبهات بدوی میزنید آقای آخون همین رو داره میگن اینجا، اصلا توسط نیست. آقای آخون داره داد میزنید آقا ما دقیقاً ادله براءت اینجا تطبیق میدیم.
نه اونجا که به واسطه حدیث رفع و این امر امور نمیگید تکلیف به خاطر این نیستش، ممکنه در واقع فی نفسه جهل نکرده باشه نباشه، نه به خاطر اینجا، اینجا میگیم به خاطر استراره، به خاطر هم ترخیصه.
ما بقیه که خاطر ترخیصه نمیگیم که،
نه
آقای آخون ما بقیه به خاطر چی برمیداره
اینجا؟ به خاطر اون ترخیص، وجود ترخیص از طرف شارع و استرار میگیم اگر در یک صورت حتما این تکلیفه نیست.
اگر حرام تو
همون
باشه،
اگر همون حرام در همون باشه، اگر اون طرف باشه به خاطر این ترخیصه نمیگیم نیست، بلکه اونجا به خاطر این که براءت جاری میکنیم یا اصول عملیه جاری میکنیم مثل شبهات بدویه میگیم در صورتی که اون طرف تکلیف باشه من مرخصم، براءت دارم،
یه پاش بزنی شد یه پاش بزنی
اینجوری میشه. حالا این تعبیر مسامع آمال میکنه شما بگید قبول نکنید، بگید بس این مهم نیست دیگه، عرض کردم این یه تعبیری است که اینجا به کار گرفتن، به کار میبرن، یه مطلب علمی جدایی از اون مسبق نیست، از اون یه حال تعبیری به مناسبت مبانی اونجا در کلمات به کار برده میشه. خب این تنبیه اول. تنبیه ثانی این هست که بعض موارد ولو بدون از قبیل قسم ثانی است، یعنی اضطرار به بعض اطراف غیر معین است بدون، اما به دقت اینجا اضطرار به معینه و باید اشتباه نشه این دوتا مورد به هم دیگه، یعنی یه جایی داریم ما قطعا روشنه که تر و معین است، مثل این که خل است و ما است و این از تشنگی اضطرار پیدا کرده و رفع تشنگی به آب معین. گاهی هستش که نه دو تا آب مثل همه هیچ فرقی نمی کنه، یکیش میدونه متنجسه نمیدونه کدامه، برای رفع تشنگی به اینا احتیاج نداره، اینم به اهل مای غیر معین. گاهی هم در ظاهر بدوی اینه، اما وقتی دقت میکنیم نه به معینه. مثل کجا؟ مثل این که فرمودن اگر در همینجا که اضطرار پیدا کرده وجود اون معلوم الاجمال در یکی آکد است، اشد است، ظن اقوا داره، در دیگری نه. مثل این که به همین دوتا آب برای رفع تشنگی هر دو آبه و این اضطرار پیدا کرده که یکی از اینا رو بنوشه، ولی 90% دیگه متنجس اینه، ظرف الفه. 10% میگه اون ظرف ب هست. اینجا بزرگان گفتن باید چکار کنه؟ حتما باید به ظرف ب رفع اضطرار بکنه، چون احتمال در اون اقواس حکم عقل است که در مقام امتثال تو امتثال تفصیلی نمیتونی بکنه و و موافقت قطعیه اونجوری نمیتونی بکنی، باید تنزل به موافقت چی بکنی؟ زندگی بکنی.
شبیه
انصداد،
یعنی
مثل باب انصداد، مثل همه جایی که بعد تنزل کنی. عقل میگه حق مولویت مولا این است که اگه میتونی 100%، نمیتونی پایین تر تا موافقت احتمالیه. موافقت زنیه از احتمالیه بالاتر. مثل اینکه احتمال میدی 80% زید اعلمه، 20% احتمال میدی، باید کدوم تغییر کنی؟ میگه اینجا انتصال مولا میخواد از اون باید تغییر بکن که 80% احتمال میدی. پس اینجا ولی بعدن به هر دو میشه، ولی عقل میاد میگه حتما باید از اون کهس 20%یه که احتمال تنجسش رو میدی استفاده بکنی. پس اشتراک به معین میشه در حقیقت. و کسی که بین اضطرار به معین و غیر معین تفاوت قائل است، اینجا باید چکار کنه؟ باید به معین ملحقش کنه. گاهی در اثر محتمل این چنینیه، یعنی دو تا مایعه، یکیش احتمال میده آب باشه و یکیش آب و یکیش خمره، یکیش آب یکیش خمره. حالا اینجا اگر اونی که احتمال این ظرف ب 20% احتمال میدهد که این خمر باشه، اینجا باید چکار کنه؟ در اینجا باید، چون محتمل مهمتره، ولو اینکه 20%، ولی و اون 80% هستش، اما در اینجا چون خمر در نظر شاره از خوردن یه متنجزی که خمر نباشه به خدمتون آکده، در اینجا باید چکار کنه؟ باید صرف اون بکنه. مثل اینکه یکیش آب متنجسه یکیش خمره، یکیش آب متنجسه یکیش خمره، اینجا اینجوریه. یا مستر شده به عهدالامرینی که محتمل در دیگری ولو احتمالی ضعیف باشه، اما محتمل بالایی است، یعنی احتمال میده که محتمل است در نظر اشاره اگر باشه خیلی اهمیت داره. در اینجا هم گفتن باید چکار کنه؟ باید اونی رو انتخاب بکند که اون محتملش این نیست ولو احتمالش از بالاتر باشه. پس بنابراین اینم باز بر میگرده ولو در بدو امر هر دو رافع استرارشه، اما به خاطر این حکم عقلی این ملحق میشه به اون معین و احکام او رو باید بار کن. خب اینم یه تنبیهیست که در مقام وجود داره که باید بهش توجه.
دومی از خیلی ربط به علم اجمالی دیگه نداره. تنبیه اول ربط به علم اجمالی داره، یعنی میگه من باب امتصال احتمالیه احتمالات مشکلکه است، احتمالات 90%یه مقدم بر احتمالات 50% است. این تنبیه درست. تنبیه دوم اصلا ربطی به علم اجمالی نداره، یعنی از باب اینکه ادله رو ما نگاه میکنیم، از ادله میفهمیم که شارع اهتمامش به اون امر بیشتره، از باب خصوص ادله رو استفاده میکنیم. توی بحث قبلی صرف بحث اصولیه، یعنی میگه امتصال احتمالیه رو میخواد بیاد تشکیک بیاره، بگه وقتی زود تشکیک شد بیا 90% رو انجام بده. این از باب علم اجمالیه، مسئله تو اصولیه.
نه
اینجا باید میگه ادله رو نگاه کن، این مسئله فقهیه. این معنا این یکی خیلی یعنی میخوام بگم اصولی نیست. بله ربط به بحث معرفی داره که اطراف علم اجمالی بحثش پیش میاد، ولی دلیلش مناطش تو فقه تو اولی، نه مناطش هم اصولیه. اما ارزا میکنم
نه این هم اینجوره، اگر محتمل عقل میگه فرق نمیکنه.
عقل چی میگه؟
عقل میگه اگر محتمل بالا محتمل اگر امر بالایی هست، تو باید در مقام امتثال مراعات بکنی. اینجا اینجا هم همینجوره، یعنی میگه به خدمت شما یکی از کسه دوتا مایه است، میدونه یکیش خمره یکیش مایه، حالا مستر شده به رفعتش، برای رفعتش نگی هم خمر رفعتش نگی میکنن آب رفعتش نگی میکنن، درست؟ اما یک احتمال بیشتر میدونه که این خمره، یه احتمال. خب اینجا احتمال زیاد نیست، 80% 90% نیست، ولی محتمل مهمه. اینجا باید اون ظرف آخر رو انتخاب بکنه، پس استراحت میشه به اون ظرف آخر که این یه دونه احتمال خمریت درش نیست. به خدمت شما عرض که احتمال بیشتر درش نیستش. این تنبیه ثانی. تنبیه ثالث،
موارد
دوران
هم بین تنگ و تخییر نمیتونه باشه؟
بله.
از موارد دوران هم بین تنگ و تخییر نیست
تکلیف مقام نه دوران تعیین تخییر در جاییست که تکلیف شارع مردد است. درست؟ اینجا که اینجوری نیست تکلیف شارع مردد باشه، اینجا مقام امتثال منه. بله درست. در مقام امتثال عقل میگوید در مقام امتثال باید در این موارد شما چکار کنی؟ این شکل امتثال بکنی. حکم عقل است در مقام امتثال.
حکم شرع هم باشه در مقام امتثال به این معنی که این سیله اوغلا تو این موارد اینطوریه و چون امضا شده این، چون شارع در مقام امتثال میتونه دخالت بکنه، لازم نیست دخالت، میتونه دخالت. به این برای اگه بگیم میتونیم بگیم که حکم شرع هم هست در وادی امتثال که دخالت کرد. اگه بگیم سیله اوغلا، اوغلا همطور هست، سیله اوغلا همین ترجیح احتمال 90% بر 50% این سیله اوغلا حقیقتا هست که تو امور خودشون همه جا همینطور عمل میکنن که آقا احتمالات بالاتر رو میگیرن جایی که امری از جانب مولاشون باشه، موالی و عرفیه مثلا، اون جانب بالاتر رو میگیرن.
خدمت شما حالا این اشکالی نداره شما بفرمایید، حالا من بلند وارد این بحث نمیشم که کجای مقام امتثال شارع میتونه یعنی بگیم شرعی هم هست.
سکوت شارع نمیتونه احراز کنه.
بله؟
حرفشون نمیاد چون که سکوت شارع نمیتونه میاد، یعنی چون میگه عقلشونه و شارعی که میتونه بر اساس عقل.
نه میگه سیره شونه.
نه خب سیره شون بر اساس عقل، اکنونی بر اساس عقل نیست، یعنی چون عقلشون اینجوری میگه سیره شون بر اساس منهج عقلشون، شارع که میتونه بر خلاف عقل حرف بزنه.
نه البته این شارع نمیتواند. ببینید اون حکم عقلی هم البته چیه؟ اون حکم عقلی معلقه. اگر شارع بفهمه
نه، یعنی چون میبینه درسته.
نه شارع در نیز در
اون مبناییه
فرمول امتثال شارع نمیتونه تصرف بکنه در فرمولش، اون یه امر عقلی واقعی نفس الامریه، اما اون فرمول یه قیودی داره، اون میتونه قیود رو عوض کنه.
فرمول از
اون تطبیقه؟ آه، یعنی میگه اول امتثال کذا اگه نشد به امتثال ظنی، بعد اگه نشد به امتثال احتمالی باید تنزل بکنی، اصلا نمیتونی امتثال بذاری کنار بگی اگر
اون مراتب.
خب اون مراتب این نه، اون فرموله میگه فرموله امتثال مولا اینه، اما این فرموله میگه معلقه. اگه خودش اومد گفت من امتثال ظنی نمیخوام، خب نمیخواد من، بله این میتونه بیاد بگه آره من نمیخوام امتثال ظنی نمیخوام، ولی اون فرموله رو نمیتونه دستکاری بکنه. بله قیودی که داره چون اون قیود رو معلق کرده بر خواسته او، خب اون میتونه بگه این خواسته رو نداره. بله اما تنبیه سوم، در تنبیه سوم این هست که مصادیق اضطرار مختلف. گاهی اضطرار تکوینیه، بعضی به تکوین مضطر است به ترک یک چیزی یا فعل یک چیز. مثلا از مثالهای اضطرار تکوینی در اطراف علم اجمالی در همون فرض انسداد کبیره که بین مضمونات و موهومات و مشکوکات میدونه تکالیف و حرمتهایی هست، ولی تکبیران نمیتونه همه اینا رو که مزنون و لورمه و مشکوک و لورمه و موهوم و لورمه از ترک کنه، تکبیران نمیتونه. قسم دوم این است که این اضطرار عقلی شرعیه نه تکبیری، یعنی بر اساس یک حکم عقل یا فهم عقل این اضطرار رو داره. مثل این که دو تکلیف از شارع آمده و تضاهم بین دو تکلیف شده و این قدرت بر امتثال هر دو نداره، ولی یکیش اهمه، عقل. اینجا میگه حتما باید قدرت صرف اون اهم بکنه. مثل این که شعار فرموده اشتنه بنه نجس انشور بنه نجس، از طرف دیگه فرموده چه؟ ولا تلقی با عیدی کمل تحلو که باید حفظ نفس بکنه. حالا علم اجمالی پیدا کرده احد الکعسین متنجسه، بخواد به اجتنب عن النجس توجه کنه بعد از هر دو اجتناب بکنه، اما از اون طرف القای در تهلکه میشه و القای در تهلکه اهم است از این. پس بنابراین عقلا ناچار میشه یکی رو مصرف بکنه. حالا یا معین، در معین هم این تصویر داره، در غیر معین هم تصویر داره. اینجا گفته میشه اضطرار عقلی شرعی، یعنی به خاطر اون حکمای شرع موضوع درست شده، بلکه عقل اینجا یه حکم داشته باشه. تکوینی نیست، اضطرار تکوینی نداره بر این که حتما میتونه ببره، اختیار این جهت رو بکنه، اما به خاطر این احکام شرع هست که الان اضطراب پیدا کرده. سوم این است که نه تکمینیه، نه به خاطر این جهته، بلکه صرفاً و صرفاً به خاطر شرع. مثل این که تشنگی پیدا کرده که اگر رفعش نکنه نمیمیره، ولی تو حرج میفته، مشقت زائد الوصف پیدا میکنه، یا یک ضرری بهش وارد میشه، مثلا چشمش ضعیف میشه، اینجا فقط رفع اضطراب به چیه؟ به دلیل لاحرج لازرره. در این قسم سوم که منشأ عدله حرج و ضرر و ایناست، قد یناقش در این که ما بتوانیم بعض از قد یناقش در صورتی که این حرج به رفع به انجام احد ما باشه، بعض غیر معین باشه، نه به معین. در جایی که به معین باشه، مثل این که فقط یکیش عامه و به خدمت شما عرض شد که دیگری یه مایه دیگریست که خوردنی نیست و نمیشه به اون رفع تشنگی کرد، بنزینه مثلا، یکیش آب یکیش بنزین، ولی میدونه یکی متنجس شده، خب در اینجا خب اضطرار به آب پیدا کرده و لا حرج و فلان و اینا نه، میگه که باید رفع تشنگی بکنی، میتونی اذن داری و خب نه معین. ولی اونجا که نه، هر دو آبه و این اضطرار پیدا کرده، یعنی به خاطر اضطرار قسم سوم پیدا کرده، اینجا به دو بیان از دو مسلک گفته میشه نه، اینجا ما به ادله نمیتونیم توسط کنیم، باید موافقت قطعیه بکنه و اجتناب بکنه، یعنی اعتماد اجمالی در اینجا منجز است، هم نسبت به موافقت قطعیه هم مخالفت قطعیه. توضیح مذهب اینه که الان مسلک المحقق الخراسانی در لا حرج و لا ضرر، ایشون میفرمایند مفاد لا ضرر و لا حرج رفع موضوع است، رفع حکم است به لسان رفع موضوع. این ادبیات در اینجا به کار برده شده. ضرر یعنی اون وضوع، یعنی اون صوم. ایناست. پس میگه وضوع ضرری نیست، صوم ضرری نیست، داره اینا رو نفی میکنه. موضوع به دایی این که بگه این حکمش نیست. خب وقتی چیزی نیست حکمش هم نیست دیگه، پس نفی حکم است به لسان نفی موضوع. خب بنابراین مسلک در اینجا شما لا ضرر و لا حرج به چی رو قطعت بکنید؟ اون آب متنجس در مقام که حرجی نسبت به نوشیدن اون نیست، اجتناب از او که حرجی نیست از خودش. خب برای که آب دیگری وجود داره، نیاش آمیدن او حرجی نیست، خودشو که حساب میکنی. پس بنابراین تطبیق نمیتونیم لا ضرر و لا حرج، ولی نمیتونیم تطبیق بکنیم. اضطرار به اونم وجود نداره تا به احل الله لمن اضطرار الهی. پس هیچ، شما باید اینجا چکار کنید؟ و این اشکال خود آقای آخوند در دلیل انسداد به شیخ اعظم کرده که شیخ اعظم فرموده احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم نیست. چرا؟ چون ضرریه، حرجیه در انسداد. شو اشکال کنید، گفت که ما به لا ضرر و حرج نمیتونیم بگیم به احتیاط لازم نیست به همین بیان. این الان مسلک محقق خراسان. بیان دوم الان مسلک محقق ناینی. آقای ناینی میگن که لا ضرر و لا حرج رفع حکمیست که یعنی شعو منه الضرر و الحرج، نه موضوع. آقای آخون ضرر را کنایه از موضوع ضرری گرفته، آقای ناینی کنایه از حکم ضرری گرفته، حکمی که یعنی شعو منه الضرر. خب بنابراین مسلکم در مقام گفته میشه اینجا از حکم اجتنب عن النجس که در بین هستش، اون حکم که لایان شامل و ضرر، اگه ضرری اینجا پیش میاد از نوع حکم عقله که میگه احتیاط کن. نه حکم شر. پس بنابراین باز قابل تطبیق نیست. لا ضرر لا حرج ناظر به احکام شرعیه. میگه من حکمی ندارم که ضرر منشأ ضرر باشه و اون حکمی که شاره داره منشأ ضرر که نیست.
خاطر اطلاقش از ناحیه اون مقنن، یعنی
بله،
یعنی به خاطر اطلاقش این وقتی داره میگه که ضرر نیست، یعنی من حکمی ندارم، یعنی چون من دارم صحبت میکنم از جانب به سایر مثلا در واقع
این یه بیان که اون از ناحیه اون نیست. یه بیان دیگه این است که اینجا در حقیقت اگه دقت بکنیم، اون حکم شرکی گفته اجتنب عن النجسی که جعل کرده و اطلاقش میگیره این نجسی که در بین هست، این ضرر ناشی از اون نمیشه. این ضرر ناشی از این میشه که شاره در این فرض ترخیص نده، ولی شاره او رو نگر داره و ترخیص ظاهری هم بده. پس ناشی از عدم ترخیص میشه، از عدم حکم میشه نه از حکم. عدم حکم ظاهری به ترخیص. و لا ضرر چی رو برمیداره؟ حکمی که منشأ ضرر، نه لا حکمی که منشأ میشه. و اینم یه بحث مهمیه خودش تو توی لازرر مخصوصا برای مسائل مستحدثه اینا که مثلا بگیم اگه اشاره همچه حکمی نکنه ضرر وارد میشه، پس کرده. مثلا امروز بگیم شاره اگر فرض کنید بگیم اگر شاره این بانک ها رو صحیح ندونه، اونا رو مالک ندانه، تصرفات اونا رو جایز ندانه، این شرکت های حقوقی و نمیدونم شخصیت های حقوقی رو صحیح ندانه، از ندانستنش ضرر وارد میشه، پس میدانه. این مطلب مهم نیست لا ضرر که باید منقه بشه. حالا یه حرف همینه که شاره احکامش را میگه من برداشتم اگه ضرری باشه، نه چیزی که به عدم ها کار نداره، به وجود ها کار داره. اینجا هم همین گفته میشه. پس یک نظر این است که اصلا حکمی نیست اینجا، یعنی از حکم عقل است نه از حکم شرع. یکی هم بیان این است که نه اینجا از اون عدم جعل ترخیص پیدا میشه نه از او. اینم پس این دو بیان وجود داره. برای این مسئله بحثون عمیق و حالا ما فقط داریم اشاره میکنیم اینا راه حلی وجود داره، اینا جواب میشه ازش داد، جواب نمیشه ازش داد، چجوریه در بحث انصداد تفصیلا این بحث شده. یه مقداری هم در خود شاید بحث لازرر، ولی یه جواب من فقط اشاره میکنم در کنار این دو مبنایی که وجود داشت در لازرر، که یکی گفت رفع موضوع، رفع حکم است به لسان، رفع موضوع مبنی الاخون قدس سر، یکی میگفت رفع حکمیست که ینشأ منه الضرر مسلک ناینی قدس سر، یک مسلک سومی هم اینجا وجود داره و اون این است که نه رفع خود ضرر، نه کنایه از موضوع ضرریه، نه کنایه از حکمیست که ینشأ منه الضرر، نه میگه ضرر نیست. منتها به قرینه لبیه که ضرر نیست، که خب بخاطر ضرر در عالم نیست، که این که خلاف واقعه، خلاف وجدانه، پس به دلالت اقتضا سونا کلام لکمن لم، این قرینه لبیه است که میخواد بگه ضرر که منشأش من شارع باشم وجود نداره در شرع، همین ضرر و ضرر واقعی نه کنایه از چیز دیگه، همین ضرر واقعی همون معنی عرفی ضرر، این نیست در محیط شرع که من منشأش باشم. این نیست. و در این مقام ها که اون یکی از مناشه چیه؟ این است که شعاره بده در این موقع ها من احتمام به تکلیفم دارم، من پای تکلیفم وایستدم. اگه شعاره که این واقع روح الحکم همین احتمامه به قول شهید سر، نه اینا سیاقت هایست افعل و لا تفعل و فلان اینا، نه اون یکی است که احتمام به انجام یک کاری داره یا احتمام به ترک یک کاری داره، حقیقت الحکم هازا. پس بنابراین اگر در این جایی که مردد شده شعار باز احتمام داشته باشه، این منشأ میشه که من در ضرر بیفتم و خودش فرموده من اینجور ضررها نیست در شهر. این هم یه بر این هم مال کسانیست که لازرر رو نهی نمیدونن، حالا نیده یا نهی شرعی یا نهی الهی یا نهی سلطانی، بعضی ها لازرر رو اینجور من میکنن، یعنی ضرر نزن، بی کسی ضرر نزن، نه با خودت نه به دیگر، یه نهیه. منتها شیخ و شریعه اصفهانی میفهمد نهی الهیه و اینو مدرک حرمت اضرار به نفس و به غیر قرار داد، و مثل امام میفهمد نهی سلطانیه، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ما انم سلطان الامه و رئیس خلافت اسلامیه به این عنوان یک امر و نهی میکنه. نهیش الهی نیست، نهیش به عنوان خودشه، مثل پدر که نهی میکنه از یه چیزی به فرزندش. شارع این حق رو به پیامبر داده که نهی کنه از یه چیزایی، امر کنه به یه چیزایی برای سامان دادن امور. این نهی سلطانیه، فرمایش امام. اینا اصلا نمیگن که با این رفع احکام میشه چه میشه، به این نه اصلا ربطی به اینا نداره. مثل دلیلی آمده بود لا تزر نفسکت یا لا تزر بالناس، اینجوری حالا اینا معلومه. وقت اگه این بگیم اون وقت این یه جایی ممکنه تعارض بشه دیگه، حکومت و اینا معنا نداره. این میگه ضرر نزن، اون میگه چی، اون وقت تعارض میشه. و بین ادله لا ضرر و اونا محاسبه تعارض بکنی، یه جای اون قصفش به وجه میشه تعارض باید بکنی. اما اگر اینجوری که اینا معنا میکنن، این سه بزرگوار، مسلک محقق آخون، مسلک محقق ناینی، مسلک محقق شهید سکه سومیه، اینا نه، اینا حکومت پیدا میکنه و خدمت شما رو سبت که در حقیقت باعث میشه تقیید بخوره به ادله دیگر و اون موارد ضرری مثلا از خارج بشه به این بیانات. وقت این سه مسلک آثاری برش مترتب میشه در جا به جای مختلف که فقیه و مستنبط باید توجه داشته باشه که مسلکش کدامه و اون توجه به اون نتایج هم داشته باشه در مقام تطبیق. که خب این بحث تفصیلی این مسئله فقط اینجا بنده اشاره حاصل هستم که این توجه بهش داشته باشیم. یه نکته دیگری هم که کوتاه عرض میکنیم و فردا دیگه تنبیه نهم وارد میشیم، اون است که بعضی از صور اضطرار در حقیقت ملحق میشه به بحثی که بعدن میاد، یعنی خروج از محل ابتلا. بعضی از صور اضطرار مندرج در تنبیه تاسع میشه که انشاءالله فردا عمری باقی باشه و توفیق باشه متعرض میشه. و صلی الله علی محمد و آله.